بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. تعریفی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای زنا فرمودن، این تعریف مربوط به اون زنایی هست که موجب حد است. در این مقام هستن امام، زنایی که چون بس کردن فی الموجب، القول فی الموجب، بس در اون زنایی است که موجب حد است، لذا بحث رو بردن در تعریف به اون زنای محرم. داخل بکند آلت خودش رو فی فرج امرأت محرمت علی، و الا اگر جای حرام نباشه زنا صدق میکند. وطی هست ولی خب موجب حد نیست. مثلا در مکره اگر چنونچه وعتی کرد زنا محقق شده، ولی میگیم حرام نیست پس حد نداره. این خارج از تعریف، این خارجه چون حرام نیست. اگر مجنون زنا بکند، صغیر غیر بالغ زنا بکند، یا اگر مورد شبهه کسی براش مشتبهه، شبهه کرد، فکر کرد ایال خودشه، بعد کش شد غیر اوست، اینجا وقت محقق شده. زنایی که عرض کنم که ماهیت زنا باشد واقع شده، منتها حرام نیست، لذا میگیم حدم نداره. پس بحث ایشون اینا رو خارج میکنن از تحت تعریف، برای این است که زنا موجب حد رو دارد. ایشون بیان میکنم، عرض کنم که عرض شد که تعریف های دیگری هم گفته شده. مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب ریاض، عرض کنم که قیدهای مختلفی آوردن در تعریف. ملاحظه بفرماید صاحب جواهر بعضیش رو نقل میکنه، نقض و ابرام هم میکنه بعضی رو، ولی در زیر فرمایشون مرحوم صاحب جواهر فرماد ولعل ایکاله الالعرف اولا. اینو ایکال به عرف بکنیم، خود عرف میفهمه زنایند دیگه، لازم نیست ما در تعریف ببینیم این قید آیا مانع هست، جامع هست یا نیست، ایرادش چیه، این تعریف اقواس، اون تعریف اقواس، خیلی ضرورتی نداره. لعل ایکاله الالعرف اولا من التعرض لکشف مفهومه تغییره من الالفاظ. سایر الفاظ هم همینجوره، وقتی معروف و معلوم هست اندل عرف، دیگه ما نقض و ابرام رو این تعریف خیلی ضرورتی نداره. در زیلم مرحوم صاحب جواهر نقل میکند که اون قضیه مائز روایت مفصلی داره، حالا بعد میرسیم. مائز اومد حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله انی زنیت، من زنا کردم. روبروی پیغمبر نشسته بود، حضرت روشون رو گردوندن به یه طرف دیگه، بلند شد رفت اون طرف نشست، روبرو شد، دوباره گفت یا رسول الله انی زنیت، حضرت روشون رو برگردوندن طرف دیگر، بلند شد اون طرف، تا چهار مرتبه هی صورتشون رو بر میگردوندن، میرفت جلو پیغمبر روبرو مینشست. حضرت فرمود لعلکه قبل تشهد، مراد این است که تقبیل کردی یا قمز در فشار دادی، فشار او رو بغل گرفتی، گفت نه انی زنی تو. تا در ذیل میرسد حضرت فرمود که اتعرف الزنا؟ میدونی زنا چیه؟ اینقدر اصرار میکنی اتعرف الزنا؟ فقال، گفت بله یا رسول الله میدونم زنا چیه. تعریفی که از زنا عرض کنم که ماعظ آورد، عرض کرد که هو ان یأتی الرجل حرامن کما یأتی اهله حلالن، همون کاری که حلالن انجام میده با اهل خودش، اگر با غیر اهل خودش حرامن انجام داد این زنا. هو ان یأتی الرجل حرامن کما یأتی اهله حلالا. اینو سب جواهر نقل میکنه. پس این مطلب روشنیست، واضحیست، در تعریف زیاد معطل نشیم. دو مطلب هست که لازم این دو مطلب استدلال بشه و روشن بشه، گرچه در تعریف هم آمده. یک مطلب این است که آیا زنایی که حد دارد اختصاص دارد به وطی در قبول یا وطی در دبر هم زناست و حد دارد، حد زنا دارد؟ این مورد شبه است. مرحوم امام در مسئله سه کار اینجا در تعریف فقط آوردن که ادخال در فی فرج امرأته که ما اونجا گفتیم فرج اعم است، در مسئله سه اینجور دارن که یتحقق الدخول به غیبوبت الهشفه قبولن او دوبارن، تحقق پیدا میکند زنایی که موجب حد است به دخول، دخولی که موجب حد میشه، یتحقق به غیبوبت الهشفه قبولن او دوباره. پس اینجا تعمیم میده. این همین تعبیر رو مرحوم محقق در شرایع دارن، یتحقق و ذالک به غیبوبت الهشفه قبولن او دوباره، ایشون هم تعمیم میده. در ذیل فرمایش محقق صاحب جواهر فرمود کما نص علی غیر واحدن، غیر واحدی از بزرگان تصریح کردن به این مطلب که فرقی بین قبول و دبر نیست، بل هو المشهور، مشهور این است که فرقی نیست. مرحوم صاحب ریاض بعد از قول مرحوم محقق، شرح ریاض هم شرح بر شرایع، بعد از قول محقق میگه عرض کنم که بلا خلاف اجدهوبه، مخالفی در مسئله نیست که فرقی بین قبول و دبر نیست. مرحوم علامه در کلماتش میشه فرق و المشهور، آی خویی در عبارتشون دارن بل هو مشهورون به شهرت عظیمه. بالاخره مسئله اینجوریست که در زنایی که موجب حد است لا فرق به این که ادخال در قبول باشد یا در دبر باشد. در مقابل قول مشهور ابن وسیل، بله ابن حمزه در کتاب وسیله از قدماس ابن حمزه، ایشون نقل کند اینجور که فلوتی فی دبر المرأته قولان. ابن حمزه در وسیله اینجور تعبیر میکنه، فلوتی فی دبر المرأته قولان احدهما ان یکون زنا، قول اول، و هو الاثبت، خودش هم همین رو قبول میکنه و هو الاثبت، و ثانی ان یکون لواط، که نه اون به حساب لواط گذاشته میشد نه زنا. این ابن حمزه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه فرمود از زنا الموجب للحد هو وطی و من حرم الله تعالی وطعه، حد اون زنایی که موجب حد است هو وطی و من حرم الله تعالی وطعه من غیر عقد ولا شبهه، اگر وطی که خدا حرام کرده انجام داد بدون عقد دائم یا متعه، بعد فرماد و یکون الوطیو فی الفرج خاصه، اما اون وطی فی الفرج خاصه. اینم تعبیر مرحوم شیخ مفید. این قول در مقابل قول مشهور هست. عرض کنم که خب استدلال بر قول مشهور که میگیم لا فرقه، عرض کنم که استدلال میکنن به یه تعدادی روایات. یکی خبر حفصه بن سوقه است، امن اخبره مرسلس روایت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یأتی اهله من خلفها، از امام صادق سوال میکند ان رجل یأتی اهله من خلفها، از دبر، قال هو احد المعتیین، یکی از دو جایی که اتیان میشه اوست، من خلف است، هو احد المعتیین فیه القسل، قسل دارد. این در باب ابواب جنابت این بحث میاد، چون مربوط به غسل. روایت هفت از باب 73 از ابواب مقدمات نکاح اونجا ذکر شده، در وسائل مراجعه بفرمود. پس امام فرمود هو خلف احد المعتیین فیه الغسل. در روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیهم السلام قال سألته متى تجب الغسل، چه وقت غسل واجب میشه، علی الرجل والمرأه، فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. امام فرمود وقتی که اذا ادخله، همینقدر که ادخال کرد این سه چیز محقق میشه، فقط وجب الغسل والمهر والرجم، هم غسل واجب است هم مهر محقق میشه با این دخول و هم رجم. اینجا اطلاق داره میگه اذا ادخله، توجه فرمودید، ادخال اطلاق دارد، فی الدبر او فی القبول. در روایات دیگه هم اینجور عناوین داریم، من فجر به امرأتن، فجور کند، کار زشتی انجام بدد، کار خلافی انجام بدد، من فجر، من جامع به امرأتن، مجامعه باز اطلاق دارد، جمع شدن. عرض کنم که این عراوین هست، مباقعه، مباقعه تعبیر شده در روایات، مجامعه تعبیر شده، فجور تعبیر شده، ادخال تعبیر شده، همه این عناوین مطلقه و اطلاق این روایات، اطلاق این نصوص، اطلاق فتاوا، تصریح بعضی از بزرگان به اینکه لا فرقه، همه اینها میرسوند که بالاخره مشهور بین فقها اینه و استنادشون هم به همین روایاتی است که عرض کنم که در اون فرمود احد المعتیین. خب خیلی صریح تقریبا از مجموع این روایات استفاده میشد که لا فرقه بین قبول و دبر، همینجور که دخول موجب غسل هست، موجب مهر هست، موجب حدم هست، حدش حالا یا جلب باشد یا رجم باشد. در هر ستا موضوع واحد است، موضوع غسل و مهر و رجم و حد واحد است و او دخول هست، اعم از خلف، دبر یا خود. ثمره نه دیگه، اطلاق داردی شهن صرافی دارد. عرض ما اینکه اینجا فرمود احد المعتیه این است، اینجا تصدیق بله مرسل است بله، اما اون روایاتی که میگه ادخلهو فقط وجب الغسل والمهر والرجم، خب در اون ادخال در دوبر غسل داره یا ندارد؟ قطعا غسل داره. پس برابر این روایات دیگر هم هست، حالا ما همین دوتا شرح کرد. از اطلاق روایات و همچنین نصوع فتاوا اینجور استظهار میشد که اطلاق این فرق نمی کند. اون وقت ثمره یه نزاع که بگیم آیا این عرض کنم که وقتی فدوبر زنا هست یا لواط هست، ثمرش در این ظاهر میشد که هر دو باید بکشن او را، یا رد میشه یا عرض کنم که باید او را به کیفیت دیگر که حد اجرا حد لواط باشن. این در کیفیت اجرا فرق میکنه. اگر زنا محسن است باید رجم بشه، اگر لواطه باید از کوه پرتش کنن، از یه بلندی او را پرتش کنن یا بسوزانن. ثمره در این ظاهر از کیفیت اجراء حد و الا در این که حد جاری میشه در هر دو فرقی ندارد، هر دوش حد داره، منتها کیفیت اجراء فرق داره. خب این یک مطلب که همونجور که شهرت عظیمه به نظر مرمای خویی یا مشهور یا تعبیر لا اجد و فیه خلاف این تعبیرات اومده، میگیم فرقی نیست بین وطی فل قبول و وطی فل دبر و زنا حساب میشه. مطلب دوم این است که تحقق زنا به چه مقدار دخول است. تعبیر امام در همون مسئله سه این است که یتحقق الدخول به غیبوبت الهشفه، به همین مقدار دخول صدق زنا میکنه. مرحوم محقق این همین تعبیر رو داشت که عرض کردیم. عده زیادی از فقها نظرشون همینه که غیبوبت الهشفه همین مقدار برای اون کسی که واجد هشفه است، و اگر کسی فاقد هشفه است به این مقدار، به مقدار الهشفه، از اونی که فاقد هشف است. مثلا عیبی نقصی قطعی چیزی هست جدا شده قطع شده، دخول به مقدار هشفه کافی است. این قولی است در مسئله مشهور هم اینجور میگه. مرحوم آقای گل حالا اون که داره چجور متوجه شده اونو تحقیق کردید روش؟ اون که داره چقدر چه کی متوجه میشه؟ مرحوم آقای گلپایگانی ایشون یه نظر دیگری دارن. ایشون فرمود که اگر از روایات از ادله چیزی که روشن باشد و دلیل باشد بر این که این مقدار کافیست، غیبوبت الهشفه کافیست، خب ما تسلیم حکم الهی هست. اگر دلیل باشه تسلیم دلیل هستیم. اگر دلیل روشنی نباشه و شک کنیم که تحقق زنا به چیست، اینجا با چکار بکنیم؟ اگر شک بکنیم که تحقق زنا به چیست، اینجا می فرما که قدر متیقن برای اجراء حد اونجاییست که دخول کامل باشه، دخول تمام، برای اینکه این اجمالیست. در قرآن فرماد از زانیت و زانی فجلتو، زانی رو تازیانه بزنید. خب زانی کیه که میخوام تازیانش بزنیم؟ به چی محقق میشد این عنوان تا اون وقت امر فجل دو رو اجرا بکنیم؟ چون فرمود یه چیز روشنی، ما دلیل روشنی نداریم که بگه زنا به چی محقق میشد. وقتی دلیل روشنی برای ما نباشه، در دست نباشد که زنا به چی محقق میشه، یه مطلبیست ابهام درش هست، اجمال درش هست، به مقدار هشفه دو برابر او، کمتر بیشتر. قدر متیقن گیری باید اینجا بکنی، بگیم قدر متیقن این که میشه بگیم زنا محقق شد دیگه قطعا و باید حد اجرا بشد، اونجاییست که دخول کامل بشه، مگر اینکه دلیل پیدا بکنی. حالا دیگران میگن دلیل داریم، یه روایاتی رو بهش تمسک میکنن که میگن با توجه به این روایات دیگه ما شک نمی کنیم، شک برامون حاصل نمیشه تا اون وقت بخوایم به اجمال و ابهام مراجعه کنیم و قدر متیقن گیری بکنیم. روایات، چند تا روایت هست، اینه عرض کنم که یکی صحیحه ابی بصیر، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد، اذا التقى الختانان، هرگاه دو محل ختنه، دو جایی که ختنه میشه التقا پیدا کنن، با هم تماس پیدا کنن، اذا التقى الختانان، اینجا بحث از دخول کامل و اینها نیست، همینقدر که التقاء ختانین مماسه حاصل شد، این دوتا مماسه پیدا کردن، مماسه قدر ظاهرش همون غیبوبت الحشفه است، اگر تا نشده هنوز مماسه صدق نمی کنن. صدق التقاء ختانین به غیبوبت الحشفه است. پس این یک روایت صحیح هم هست، اذا التقى الختانان فقط وجب الجلد، تازیانه عرض کنم که فرمود فجل دوهم به این مقدار صادق است. خب حالا اینجا فرمود فقط وجب الجلد، اما خصوصیت جلد که نداره، اگر زنای غیر محسن است خب وجب الرجم، یعنی حد ثابت میشه. حالا ولو اینجا تعبیر جلد فرموده، ولی اگر یه جای زنای محسن است به این کیفیت مسلم رجم ثابت میشه. این یک روایت. بله عرض کنم که در کتاب و طهاره ابواب الجنابه باب 6 اونجا مراجعه فرمود، روایت 1 و روایت 4 در اونجا، کتاب و طهاره از وسائل ابواب الجنابه باب 6، این یک روایت. روایت دیگر صحیحه عبیدالله ابن علی حلبی صحیح است، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأة، از امام صادق سوال شد مردی اصابه می کند زنی را، فلا ینزل، انزال نمی شه، اصابه می کنه انزال نمی شه، اعلیه غسلم، با اینکه انزال نشده غسل دارد؟ قال امام صادق فرمودند کان علی علیه السلام یقول، از امیرالمؤمنین نقل کردن که حضرت می‌فرمود اذا مس الختان الختان فقط وجب الغسل، کان علی جن علیه السلام یقول اذا مس الختان و الختان فقط وجب الغسل. قال، باز امام اضافه کردن، و کان علی جن علیه السلام یقول کیف لا، چجور میگیم غسل واجب نیست با التقاء ختانین؟ کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فی، در حالتی که با همین مقدار التقاء ختانین حد واجب میشه. حالا سوال اون از غسل بود که با اینکه انذار نشده باید غسل بکنه. امام فرمود کیف لا یوجب الغسل، در حالتی که با همین مقدار حدم ثابت میشه. نباشه؟ حالا عرض میکنه، اونو عرض میکنه. عرض کنم که اذا مس الختان و الختان فقط وجب الغسل. قال و کان علی علیه السلام یقول کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فی. و قال، باز امیرالمومنین اضافه کردن که یجب علیه المهر والغسل. پس هر سه تا با این مقدار ثابت میشه، هم مهر هم غسل هم حد، هر سه تا با این مقدار اذا مس الختان الختان. عرض کنم که این روایت چهارم اون بابه. یکی هم باز صحیحه زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام پنجم فرمود جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی، عمر اصحاب پیغمبر رو جمع کرد. عرض کنم که و بهشون گفت که یه مقدار روایت رو اینجا نیاورده، من اینجا یادداشت کرده بودم. جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی الى ان قال، حالا یادداشت کرده بودم کجاست، گفت که عمر اصحاب پیغمبر رو جمع کرد و همین سوال رو کرد که مردی با عیال خودش جمع شده ولی انزال نشده، آیا اینجا غسل دارد یا ندارد؟ خلیفه رسول الله مسئله رو ازش پرسیدن، بلد نیست، اصحاب رسول الله رو جمع میکنه که حکم الهی رو بفهمن. سوال میکنه از اونا که شما از پیغمبر چی شنیدید، چه حکم هست اینجا؟ قال الانصار، انصار گفتن که الماء من الماء، گفتن که آب در جای واجب میشه، یعنی غسل، الماء من الماء، آب در جای واجب میشه و باید غسل کرد که ماء نازل بشه، انزال بشه، الماء من الماء، اگر مائی در کار نیست پس غسل هم نباید. اینو انصار گفتن. قال المهاجرون، مهاجرون اونها توجهشون بیشتر بود، عمقشون در دین بیشتر بود، اونا همین گفتن که اذا التقى الختانان وجب الغسل. پس اختلاف شد بین مهاجرین و انصار، یه دسته گفتن غسل واجب نیست، یه دسته گفتن غسل واجبه. روش رو کرد به امیرالمؤمنین، عرض کنم که قال المهاجرون اذا التقى الختانان وجب علیه الغسل، فقال عمر لعلی علیه السلام، روش کرد به امیرالمؤمنین، ما تقول یا ابوالحسن، شما چه میگی؟ فقال علی علیه السلام اتوجبون علیه الحد و رجم، آیا یه همچه کسی را حد و رجم براش واجب میدونید؟ ولا توجبون علیه ساء من الماء، یه ساعه آب که باش قصد کند اونو سخت دونه، میگید واجب نیست، اما حد و رجم رو ثابت میکنید. پس از فرمایش امیرالمومنین هم استفاده میشد که هم حد داره، رجم داره و هم قسل داره، هم مهر داره. این هم باز یک روایت در همون کتاب و طهارت باب 6 روایت عرض کنم که پنجم از اون باب است. عرض کنم که پس از مجموع این روایات مرحوم های گلپایگانی فرمودن اگر دلیل باشد، خب اینا دلیل دیگه، فرمود اگر دلیل باشه حرفی نداره، اما اگر دلیل نیست و شک میکنیم که زنا به چی محقق میشه، قدر متیقن دخول کامل. خب ما میگیم با این روایات دیگه شکی نمی کنیم. امام وقتی فرمود ازل تقل ختانان وجبل غسل یا وجبل جلد مهر، هر ستا محقق میشه، التقاء ختانن به چی محقق میشه؟ به همون غیبوب، قدر مسلمش غیبوبت الحشبه هست دیگه، بیش از اون لازم نیست. پس ما میگیم از روایات اینجور استفاده میشه، منتها این روایات اختصاص پیدا میکند به وطی در قبول. به جهت میگه ازل تقل ختانان، دو تا ختان با هم تماس پیدا کنن، وقت وجب الغسل، وجب المهر. پس مقدار حشفه کافی است در دخول در قبول. در دوبار چی؟ اونم گفتیم زناست. آیا صدق در دخول در دوبار هم باز به همین مقدار؟ اینجا دیگه میگیم لا خصوصیت، فرقی نمی کنه چه در قبول باشد چه در دوبر. در قبول مثال زدن برای همین که مقدار دخول رو مشخص کنن، ازل تقل ختانان، مقدار دخول به قدر الحشفه شد. خب همین مقدار که ما از التقاء ختانان استفاده کردیم، این مقدار دخول یکفی برای صدق زنا و اجراء حد. میگیم در دوبر هم که گفتیم اونم از روایات استفاده کردیم زناست، پس صدق زنا در دوبر هم به همین مقدار باید کافی باشه. از همین روایات تعمیم میدیم، القاء خصوصیت از ختانان میکنیم، در اون جایی که هم ختانی نباشه باز میگیم همین مقدار کافی است. پس ظاهر این روایات میگه دخول به مقدار الحشفه کافی است، اما عبارت جوری است که اختصاص به قبول داره. ما از این القاء خصوصیت میکنیم و میگیم در دوبر هم که زنا، قد گفتیم از روایات استفاده کردیم زنا، مقدار زنا چقدره، میگیم از همین دیگه، تفصیل کسی نداره است که در قبول اون مقدار کافی باشد در دوبر کافی نباشه. اینم تعمیم میدیم حکم رو از این جهت. و اما اینکه جناب عالی فرمودید که اگر مثلا چیزی قرار بدن، مانعی قرار بدن، اینم میگیم که عرفاً صدق دخول میکنه، ولو اینکه مثلا یک چیزی قرار بدن برای جلوگیری از مثلا حمل یا برای جلوگیری از کسالت و امثال اینها، اگر این چیزایی که معمول هست متعارف هست، اینا صدق مانع نمی کند، صدق این که بگیم دخول نشده یا مساس حاصل نشده، این مانع از این جهت نیست. عرفاً این رو مانع نمی دونن، میگن زنا محقق شده، حالا برای اون که مانع از انزال در مثلا داخل باشن، اون از نظر عرفی فرقی نمی کنه. این دو مطلب لازم بود اینجا گفته بشه. در مسئله سه بود که ما امام این مطلب رو فرمودن که یتحقق الدخول به غیبوبت الحشفه، این یه مطلب بود که عرض کردیم. یکی هم قبولن و دوبارن. حالا بحث فی آدم الحشفه، اگر کسی تصادفاً به مقدار هشفه قطع شده، آیا اون چجور؟ اونجا بگیم دیگه بقیه کل باید داخل بشن یا به مقدار هشفه از باقی مونده؟ اون بحث و انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.